با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. لحظات اندکی از ساعت 4 بعد از ظهر رو به وقت ایران سپری کردیم، همراه شما هستیم در یک مجله خبری و تحلیلی با نگاهی به مطالب روز و آنچه که شما نیاز دارید بدونید و آگاه باشید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر که از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده دسترنج همکارانم در تحریریه رادیو فردا. بیش از هر چیز سراغ خبرها رو میگیریم از پروانه وحید منش.
ممنونم از تو محمد. دور شنوندگان گرامی، همزمان با قطعی اینترنت موبایل و کند شدن اینترنت خانگی در برخی از شهرهای ایران، تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه نیز از جمله در فارسان از توابع چهارمحال و بختیاری ادامه یافت. به گفته یک فعال مدنی، تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه به رغم جو امنیتی و شلیک مستقیم به معترضان برگزار شد. در جونقان نیز که چندین روز شاهد تجمعات اعتراضی گسترده و سرکوب معترضان از طرف نیروهای امنیتی بود، مراسم خاکسپاری جمشید مختاری از جانباختگان این اعتراضات اخیر با شرکت صدها تن از ساکنان منطقه برگزار شد. همزمان با گسترش اعتراض‌ها به شهرهای مختلف، روز چهارشنبه گروهی از هواداران جمهوری اسلامی و روحانیون محلی گلپایگان که در این شهر در روزهای اخیر شاهد اعتراضات مردمی بودند، راهپیمایی کردند. همزمان با ادامه تظاهرات اعتراضی که از گران شدن قیمت نان و دیگر اقلام غذایی در دو هفته پیش آغاز شد، جریان اینترنت نیز دچار اختلال شده است. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای تهدید به اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی را یک بازی سیاسی و اخاذی خوانده و آن را محکوم کرده است. به گفته عفو بین‌الملل، تهران قصد دارد با تهدید به اجرای حکم اعدام آقای جلالی وی را با دو تن از عوامل خود در سوئد و بلژیک مبادله کند. جمهوری اسلامی همزمان با آخرین روز برگزاری دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های دهه 60، خبر از اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی تا پایان اردیبهشت ماه داد. در روزهای گذشته وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد درخواست برای به تعویق افتادن اجرای این حکم در دست بررسی است. احمد رضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی، به جاسوسی برای اسرائیل متهم و به اعدام محکوم شده است. اتهامی که او و خانواده‌اش بارها آن را رد کرده و روند دادرسی را ناعادلانه خواندند. ملک عبدالله پادشاه اردن میگوید ایران و شبه نظامیان مورد حمایت آن در حال پر کردن خلأ ناشی از خروج روسیه از جنوب سوریه هستند. ملک عبدالله که روز چهارشنبه در اندیشکده هوور در آمریکا سخنرانی میکرد، تاکید کرد که این حرکت ها میتواند در مرزهای مشترک سوریه و اردن مشکلات جدی ایجاد کند. وی گفت کشورش شاهد حملات متداوم مرزی است و میداند که چه کشوری این حملات را سازماندهی میکند. ملک عبدالله حضور نیروهای روسیه در جنوب سوریه را عاملی بازدارنده و حافظ آرامش در آن منطقه خواند و گفت همکنون اردن شاهد افزایش مشکلات در مرزهای خود است. بر اساس برخی گزارش‌ها، به دنبال تهاجم ارتش روسیه به اوکراین، مسکو بخشی از نیروهایش در سوریه را به مناطق جنگی در اوکراین اعزام کرده است. ایران تا کنون به این اظهارات ملک عبدالله واکنشی نشان نداده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، بار دیگر بر مخالفت کشورش با عضویت سوئد در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تاکید کرد. روز پنجشنبه آقای اردوغان گفت ناتو یک سازمان امنیتی است و عضویت گروه‌های تروریستی در آن غیر قابل پذیرش است. وی سوئد را متهم کرد که به دلیل دادن اجازه فعالیت به گروه‌های کرد مخالف ترکیه، تبدیل به لانه ترور شده است. ترکیه تنها عضو ناتو است که با پیوستن سوئد به ناتو مخالفت کرده و تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا و اروپا نیز تا کنون نتیجه‌ای نداده است. و عثمان محمد پرست از اساتید مشهور دوتارنوازی در خاف در استان خراسان رضوی دو روز پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. عثمان محمد پرست از معدود اساتید بازمانده موسیقی مقامی است که ترانه‌های نوایی و یکی از ترانه‌های ماندگار ایران است.
Yeah, I'm a baller. باید با بل بیل هایی.
عثمان محمد پرست با بسیاری از اساتید موسیقی سنتی ایران از جمله جلیل شهناز، محمد رضا شجریان، شهرام نظری، فرهنگ شریف، اکبر گلپایگانی و اسخر بهاری همکاری کرده است. محمد،
ممنون از پروانه که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اجازه بدید که این مجله رو که دبیر و تهیه کنندهش خانه کاویانی است و کارگردان فنیش علی شیبانی، با یاد عثمان محمد پرست آغاز کنیم. دوتار نوازی که رخ در نقاب خاک کشید. اعتراض ها و معترضان، گسترش اعتراض ها در فارسان، قطع اینترنت در خوزستان و باقی قضایا فرشته قاضی. سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور تحریم ها به ایران و نگاهی از بیرون به این سفر با محمود امیری مقدم. ملک عبدالله پادشاه اردن نگران است. نگرانی او چیست و چرا با احمد بخشیته؟ و برای شما درباره دومین توله یوز ایرانی خواهیم گفت که از دست رفت، جایی که مسئولان میگویند خطا کردیم با ایمان معماریان. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که بدون فوت وقت بریم و نگاهی بکنیم به آخرین تحولاتی که در خصوص اعتراض ها رخ داده. به ویژه در فارسان شاهد بودیم که به هر حال اعتراضات همچنان ادامه پیدا کرده. قطع اینترنت در خوزستان رو داشتیم و لحظاتی پیش قبل از اینکه من به استودیو بیام متوجه شدیم که باز هم یکی دیگر از فعالان مدنی و کنشگران اجتماعی بازداشت شد، خانم نرگس منصوری، که قطعا در بخش‌های بعدی خبری در این باره هم خواهیم شنید. اما فرشته قاضی اینجاست تا برای ما جزئیات بیشتری رو بگه. فرشته،
در رابطه با فارسان که اشاره کردی محمد، تا اینجا خبرهایی که داریم این هستش که یکی از معترضان به دلیل اینکه گلوله مستقیم به سرش اصابت کرده در آی سی یو هست، در کما به سر میبره، وضعیت بسیار وخیمی داره اونطور که گزارش شده، و چند معترض دیگه از ناحیه کتف و نقاط دیگه مورد جراحت قرار گرفتن، به بخشای درمانی منتقل شدن. سایت امتداد مصاحبه کرده با یک فعال مدنی در فارسان که ایشون مشخصا گفته از تیراندازی مستقیم به سوی مردم که صورت گرفته تا این بستن مغازه ها و اینکه کسبه ها رو مجبور کردن هفت شب به اونور مغازه هاشون رو ببندن و اینکه نیروهای انتظامی و یگان ویژه همه جا مستقر هستن، بلافاصله با معترضین درگیر میشن، و همچنین گفته که درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی شدت گرفته. معترضین برای دفاع از خودشون سعی کردن که با پرتاب سنگ از خودشون دفاع بکنن در مقابل گلوله و گاز اشکاوری که به سوی اونها شلیک می شده. یک نفر دیگه هم کشته شده در همون نزدیک فارسان که بر اساس همین گزارش جنازه ایشون تحویل داده نشده به خانوادهشون و مشخص نیست وضعیت چطور خواهد بود. در بابا حیدر بوده این قضیه، و این فقط مختص فارسان نیست، کلن در چهارمحال بختیاری، در کوهگیلویه و بویراحمد و در خوزستان تیراندازی های مستقیم صورت گرفته، سرکوب شدید.
ولی هیچ آماری وجود نداره یا آماری جمع‌آوری نشده که چه تعدادی تا الان کشته شدن؟
اصلا آمار دقیقی نه از کشته شدگان وجود داره، نه از زخمی ها و نه از بازداشت شدگان، به دلیل اینکه اینترنت رو حکومت در اون مناطقی که اعتراضات هست قطع کرده.
در خوزستان که این گزارش ها رو هم داشتیم، اما همین کار رو برای شاید رسانه ها هم مشکل میکنه، چون بیشتر الان تکیه به شهروند روزنامه نگاران هست و گزارش هایی که اونها منتشر میکنن. جا داره از همینجا هم از شنوندگانی که این گفتگو رو دارن میشنون بخوام که مثل همیشه به رسانه خودشون رادیو فردا مطالب خودشون رو ارسال کنم و ما امانتدار آنچه که شما به ما میفرستید حتما خواهیم بود. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیارشون قرار داره. اما بپردازیم به باقی ماجرا.
آره، اینترنت در فارسان هم قطع شده، یعنی در تمام مناطقی که اعتراضات همچنان ادامه داره اینترنت یا مختل شده یا قطع شده، چون رسانه‌های داخل ایران منع شدن و اونطور که گزارشگران بدون مرز هم اعلام کرده، همزمان با اعتراضات روزنامه نگاران در شهرستان ها و در تهران احضار شدند، مورد تهدید قرار گرفتن. در داخل ایران پوشش خبری داده نمیشه اعتراضات و تنها تکیه به شهروند خبرنگاران هست، اونم با توجه به قطعی اینترنت. اخباری که میاد اخبار کاملی نیست، ما نه از حجم و گستردگی اعتراضات خبری داریم، نه از میزان کسانی که آسیب دیدن، کشته شدن یا بازداشت شدن. تنها این رو میدونیم که سرکوب به طور شدیدی ادامه داره، همه جا نیروهای انتظامی و امنیتی مستقر شدن، نسبت به برپایی هر گونه تجمعی تهدید میکنن و اونطور که توی گزارش هایی که خود ما داشتیم، برخی ویدیوهایی که حالا به خود ما هم رسیده و متاسفانه به دلیل قطعی اینترنت، عدم پوشش رسانه‌های داخل ایران، رادیو فردا هم نمیتونه به طور مستقیم اینها رو تایید بکنه، اما در گلپایگان و جاهای دیگه هم همچنان ادامه داره اعتراضات.
جالبه که فرشته اشاره کرد به اینکه رسانه‌ها چگونه برخورد کردن. من دیدم که اعتماد آنلاین اشاره میکنه به مسئله اعتراض ها و می نویسه که اعتراض مردمی واکنش به جراحی اقتصادی دولت به نوشته این روزنامه. شما هم نظراتتون برای ما نوشتید. من فقط نظر آرمین میرزایی یکی از شنوندگان رادیو فردا رو بخونم، نوشته بلندیه، من سعی میکنم که قسمتیش رو براتون بخونم. زیر پوست شهر به شکل پنهان زمزمه های تغییرات بنیادی شنیده میشه. بین معلمان زمزمه هست، بین بازنشستگان زمزمه هست، بین کارگران و رانندگان همینطور، بین تمام شهروندان زمزمه هست. قطعا این همه اصناف هر کدام خانواده ای را اداره می کنند و فرزندانی دارند که وضعیت پدر و مادرشان را می بینند، بنابراین آتشی بزرگ زیر خاکستر شعله‌ور شده پنهان شده. قطعا در آینده ای نزدیک منتظر تحولات اساسی و بنیادی باشید. مردم 43 سال این حاکمیت را تجربه کردند و متوجه شدند که این جماعت مملکت را به 50 سال قبل عقب بردند و آینده و آرزوی 80 میلیون نفر را برباد دادند. همچنین متوجه شدند دورنمای بدتری در انتظارشان هست. میگم مطلب بلندیه که من تا اینجاش رو براتون خوندم، اما یک توقف کوتاهی میکنیم. بعد از یک رفت و برگشت رادیویی برمیگردیم به سمت شما.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خانم آلنا دوهان به ایران سفر کرد و قرار بود که درباره تاثیر تحریم‌ها گزارش بده. به هر حال گزارش خودش رو هم داد و این گزارش در رسانه‌های ایران هم بازتاب داشت، از جمله که اشاره کردند به صحبت‌های خانم دوهان و گفتند که تحریم‌ها توجیه پذیر نیست. اما پیش از اون گروهی از سازمان‌های حقوق بشری انتقاد کرده بودن و گفته بودن که این سفر میتونه دستاویزی باشه برای اغراض سیاسی به گفته اونها جمهوری اسلامی. در این باره گفتگویی رو داشتم با محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
خانم دوهان در واقع تنها گزارشگر سازمان ملل هست که در این حداقل در این 17 سال تونسته به ایران سفر کنه. ایشون به طور کلی کارشون روی موضوع خیلی خاص متمرکزه و اون هم آثار منفی در واقع فاکتورهای خارجی یا اقدامات یک جانبه مثل تحریم. یعنی تنها گزارشگری هست که فقط به فاکتورهای خارجی نگاه میکنه و تاثیر اونها و کلن مأموریت این مأموریت در واقع در سال 2014 بعد از قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی مطرح کرده بود تعیین شد. یعنی که این کل این حوزه‌ای که ایشون روش کار می‌کنند با ابتکار جمهوری اسلامی آغاز شده و ایشون هم اهل کشور بلاروس هستند و کلاً کارشون اینه که روی تحریم‌هایی که آمریکا روی کشورهای مختلف، حالا غربی آمریکا گذاشتند، روی اونها کار کنند و این به عقیده ما و به عقیده بسیاری از حالا کسانی که در حتی در سیستم سازمان ملل هستن، این یک استفاده ابزاری توسط جمهوری اسلامی از مکانیزم های سازمان ملل، چون جمهوری اسلامی همونطور که شما هم گفتین سال هاست که مورد انتقاد واقع میشه توسط گزارشگران مختلف سازمان ملل در زمینه‌های حالا حقوق بشر، مثل جاوید رحمان که شما اشاره کردید که سال هاست، یعنی هر سال داره تقاضا میکنه که به ایران سفر کنه ولی بهش اجازه نمیدن. حالا علاوه بر اون گزارشگران در زمینه حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، شکنجه و در واقع هیچ گزارشگری نتونسته به ایران سفر کنه بجز
آقای امیر مقدم. فکر نمی‌کنید که حالا خانم دوهان وقتی به ایران سفر می‌کنه، جدای از اینکه به هر حال پیامدهای تحریم‌ها رو نمیشه نادیده گرفت، این سفر میتونه خانم دوهان رو آشنا کنه با وضعیت ایران و از لابلای صحبت‌ها و به هر حال اون دیالوگی که برقرار می‌کنه چه با مقام‌های ایرانی پی ببره به وضعیتی که در ایران حاکم هست؟ و اصلا خود اصل این تحریم ها یا فکر نمی کنید خودش باعث میشه که ایران ایزوله تر بشه و صدای ایرانی ها هم سخت‌تر شنیده بشه بیرون از ایران؟
ببینید این که خب تحریم ها آیا آثار منفی داشتند، خب روی این خب میشه بحث کرد. منم فکر میکنم که 100% که آثاری داشتند میتونه منفی باشه، ولی مشکل این سفر و کلن این مأموریت اینه که چشم پوشی میکنه به مسئله اصلی. ببینید اگه بخوایم مقایسه کنیم وضعیت حال معیشتی مردم ایران رو، وضعیت اشتغال، وضعیت بهداشت قبل و بعد از تحریم ها برای مردم عادی آنچنان تغییری نکرده، ولی یعنی تغییر کیفی. به همین دلیل ما فکر میکنیم که کلن این سفر فقط استفاده ابزاری و استفاده تبلیغاتی داره برای جمهوری اسلامی و اعتبار آنچنانی هم نداره، چون قبل از اون حالا شما اشاره کردیم به بیانیه نهادهای حقوق بشری، ولی خب در خود در واقع کسانی که در سیستم سازمان ملل هم هستند آنچنان اعتباری به مسئله نمیدن و خب این کلن یک مأموریتی است که استفاده سیاسی و تبلیغاتی داره.
حالا اگر بخوایم در نظر بگیریم که سازمان‌هایی که منتقد این ماجرا بودن، از جمله سازمان حقوق بشر ایران که شما مسئولش هستید، آیا گام بعدی رو دارن در قبال این اقدامی که سازمان ملل انجام داده و گزارشگر خودش رو فرستاده؟ آیا میخواین فعالیت خاصی رو انجام بدین در این زمینه؟
ببینیم ما در واقع مشکلی نداریم با سفر خانم دوهان، ولی ما در واقع درخواستمون این بود که مشروط بشه به سفر دیگر گزارشگران، یعنی همه این گزارشگرانی که سفر میکنن به کشور مختلف جمهوری اسلامی اجازه بازدید رو از اینها هم بده که بتونن آزادانه تحقیق کنند. حتی خانم دوهان هم همونطور که در گزارش شما بود نتونست آزادانه با هر کس که میخواد خودش صحبت کنه. ولی خب ما روی این از پافشاری میکنیم که جمهوری اسلامی همکاری بیشتری بکنه با شورای حقوق بشر و با در واقع این میتونه یک امکانی باشه که گزارشگران دیگه در واقع بیشتر فشار بیارن که بتونن به ایران سفر کنن.
محمود امیری مقدم بود از سازمان حقوق بشر ایران که در ارتباط با سفر گزارشگر تحریم های سازمان ملل به ایران با ما صحبت میکرد. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم پرداختن به موضوعی بود که صحبت های ملک عبدالله پادشاه اردن در پیش رو قرار میده. حضور نظامی روسیه در جنوب سوریه، پادشاه اردن گفته که مایه آرامش بوده و حالا خلأ ناشی از کاهش حضور اونها رو ممکنه ایران و نیروهای متحدش پر کنن. این صحبت‌هایی که ملک عبدالله در دانشگاه استنفورد آمریکا مطرح کرده. در این خصوص گفتگویی رو داشتم با احمد بخشیده، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، و از او پرسیدم که تا چه اندازه این صحبت‌ها رو میتونیم محلی از اعراب براش قائل باشیم.
بحران اوکراین که شکل گرفت و به ویژه با گسترش اون و حضور بیشتر نیروهای نظامی روسیه، از 10 روز گذشته خیلی این موضوع مطرح شد که در واقع روسیه قصد داره نیروهای خودش رو از سوریه خارج بکنه و به دنبال این خب سناریو پردازی های مختلفی شکل گرفت. به نظر میرسه که از 2 جهت این احتمال محتمله، اگرچه تا حالا منابع رسمی روسیه تایید نکردن. از یک جهت این که به هر حال خب روسیه الان درگیر یک جنگ بزرگ در اوکراین هستش و خیلی بعیده که بتونه دیگه اون نقش پذیری مثل سابق رو در سوریه داشته باشه، یا حتی اگه یک بحران جدیدی حتی در قره‌باغ مثلا شکل بگیره خیلی بعیده که روسیه بتونه مثل سابق ایفای نقش بکنه. از همین جهت انتظاری که وجود داره اینه که حتی اگر نگوییم که همه نیروهاش رو میخواد خارج بکنه، اما طبیعی هستش که بخش قابل ملاحظه از اونها به سمت در واقع اوکراین گذار بکنن. از سمت دیگه موضوعی که مهمه باز استکاکی هستش که بین روسیه و اسرائیل به موجب بحران اوکراین شکل گرفت. به هر حال روسیه طی این سالها از سال 2016 تا امروز این بحث موازنه تهدید رو به عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای سبب شده بود که توی سوریه شکل بگیره. به هر حال استحکاک اسرائیل با جمهوری اسلامی تونسته بود کنترل بشه، اما امروز وقتی که ما شاهد این موضوع هستیم، این میتونه خودش التیماتومی به اسرائیل هم باشه که اگر بخواد اون سیاست‌های خودش رو در قبال اوکراین ادامه بده، خب روسیه هم میتونه از این طریق او رو تحت فشار قرار بده. و
آیا الان اهرم‌هایی هست که این نگرانی حالا برخی از کشورهای منطقه رو بتونه پاسخ بده بهش، با توجه به اینکه به هر حال ما شاهد مذاکراتی هستیم بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که فضا رو یه مقداری تلطیف بکنه، آیا اینها میتونه مجموعاً کنترل کنه ایران رو، یا اهرم‌های دیگه‌ای وجود داره با توجه به تنشی که بین غرب و روسیه هم پدید اومده؟
بله، مذاکرات برجام از یک سو و مذاکرات ایران و عربستان از سوی دیگه، اینا 2 موضوعیه که باز میتونه این استکاک رو کنترل بکنه که اگر ما حتی مفروضمون بر این باشه که نیروهای روسیه خارج بشن، اما اون استکاک جدی بین جمهوری اسلامی و در واقع اسرائیل شکل نگیره. اما از سوی دیگه به نظر میرسه که ممکنه روس‌ها به هر حال قرار نبوده که بتونن تا ابد و دهر بمونن در سوریه، و خب بحث این بود که خب این جنگ سوریه هم که تموم شد توی این 2 سال اخیر، حتی تو فرمت مذاکراتی که وجود داشت در فرمت آستانه ما میبینیم که بحث خروج نیروهای نظامی و بازسازیش بود. ممکنه روس‌ها حتی همین رو هم بتونن یک بهانه مناسبی قرار بدن، از همین زمان بشه این رو استفاده بکنن، یعنی یک بازی 2 سربرد رو برای خودشون تعریف بکنن.
احمد بخشیته بود، استاد علوم سیاسی. اما دیوان بین المللی کیفری در هلند برای تحقیق پیرامون جنایات جنگی بازرسان خود را، یک گروه 42 نفره به اوکراین فرستاده. شهرام میریان.
یک ماه پیش از اعزام این بازرسان به اوکراین، کریم احمد خان، حقوقدان بلندپایه بریتانیایی که در حال حاضر دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری در شهر لاهه هلند است، از بوچا که اوکراین روسیه را به کشتار آمدانه و نسل‌کشی غیر نظامیان این شهرک متهم کرده دیدن کرد. در این شهرک حومه کیف 412 جسد یافت شد که با دست‌های بسته از پشت کشته شده بودند. کریم احمد خان پس از دیدار از بوچا به خبرنگاران گفت تا تحقیقات روشن و معتبری صورت نگرفته، تنها می توان گفت از آغاز حمله روسیه به اوکراین جای جای این کشور جنگ زده محل وقوع انواع جرائم است. یک ماه پس از این دیدار، دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری لاهه روز چهارشنبه تیم بزرگی متشکل از 42 تن از بازرسان خود را برای تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات جنگی روسیه در اوکراین به این کشور گسیل کرده. این بازرسان در رشته‌های گوناگون از جرائم نسل‌کشی گرفته تا جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پزشکی قانونی تخصص دارند. هدف اصلی بازرسان عالی‌ترین نهاد قضایی دنیا در این خلاصه شده ضمن دیدار و گفتگو با شاهدان عینی اطلاعاتی را به نحوی جمع‌آوری کنند که بتوان از آنها در دادرسی‌های آینده در دادگاه کیفری لاهه استفاده کرد. پیش از دیوان بین المللی کیفری لاهه هلند، سازمان امنیت و همکاری اروپا هم یک گروه مستقل تحقیقاتی روانه اوکراین کرد و آنها هم به موارد بسیاری از نقض حقوق بشر از سوی سربازان و واحدهای نظامی روسیه دست یافتند. بازرسان این تیم تحقیقاتی در گزارش نهایی خود بیشتر به حملات روسیه به خانه‌های شهروندان اوکراین، بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز فرهنگی از جمله موزه‌ها و تأسیسات آب و برق اشاره کرده بودند. در ادامه این گونه حرکت‌ها قرار است سازمان بین‌المللی افراد ناپدید شده هم که یک نهاد هلندی است در رابطه با موضوع افراد گمشده ناشی از درگیری‌های نظامی وارد اوکراین شود. این سازمان در امر شناسایی دی ان ای مفقودین که در گورهای دست جمعی به خاک سپرده شده اند به خانواده ناپدید شدگان یاری می‌رساند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما در پایان بپردازیم به ماجرای طول یوز دوم که از ایران متولد شده بود و از دست رفت و حالا مقام‌های مسئول میگن که خطا کردیم، اما آیا این خطا قابل پیشگیری نبود؟ ایمان معماریان، دامپزشک و متخصص حیات وحش، در این باره برامون بیشتر میگه.
متاسفانه خب خطا از اون اول داستان شروع شده دیگه، یعنی انتقال این یوز پلنگ ها از تهران به پارک ملی توران که خب تنها زیستگاه بارور باقی مانده یوز پلنگ آسیایی در کل دنیاست، و بعد گرفتن یک یوز پلنگ نر بالغ و غالب منطقه از طبیعت و آوردنش توی اسارت به منظور این که بخواد این یوز پلنگ حالا تولید مثل بکنه و مثلا نسل یوز رو حفظ بکنه که حتی اگر همه این بچه ها سالم هم میموندن قابلیت رفتن به طبیعت و حفظ کردن حتی بخش کوچکی از نسل یوز پلنگ آسیایی رو نداشتن، و بعد هم در نهایت اتفاقایی که برای ایران از زمان آبستنیش افتاد و بعد هم بچه هاش که خب از اول نشون میداد که متاسفانه تیمی که اونجا هستن دانش کافی برای این کار رو نداشتن و تجربهش رو نداشتن، و من قبلا هم بارها گفتم که خب اصلا کلن یوز پلنگ ندیده بودن هیچ وقت.
خب چطور ممکنه که وقتی تیمی آشنا نیست؟ آقای معماریان، شما در ایران کار کردید، به هر حال این افراد رو از نزدیک میشناسید، سازمان حفاظت محیط زیست رو هم باهاش آشنا هستید، چون این کار مهمی رو بسپرن به تیمی که حتی محل نگهداریش رو نمیدونه چیه، حتی شیری که به اینها داده میشه گفته میشه که این شیر استاندارد نبوده و اینها حتی ندادن این شیر رو یک نفر با خودش همراه خودش بیاره ایران و به اینها بده، یعنی اینها رو میشه مجموعاً پذیرفت؟ اصلا قابل پذیرشه؟
ببینید مسلماً که قابل پذیرش نیست، ولی اشتباهی که سازمان محیط زیست کرده اینه که یک تیمی رو انتخاب کرده یا یک فردی رو انتخاب کرده که این فرد دانش کافی رو نداشته و یک کمی دیر متوجه شدن که این اتفاق افتاده. در مورد اینکه مثلا شیر وجود نداشته باشه توی ایران یا لوازم کافی، چیز خارق‌العاده‌ای برای نگهداری از این یوزر احتیاج نیست. اینجوری نیستش که فکر کنیم مثلا توی ایران لوازم جراحی استریل نبوده به خاطر همین جراحی غیر استریل روی یوز پلنگ انجام شده، نه.
پس وضع کردن این موضوع به تحریم آقای معماریان پس موضوعیتی نداره؟ یعنی اینکه میگن تحریم باعث شده که یه سری ابزاری نبوده ما به اینها برسیم؟
خیر خیر، فقط دانش استفاده از اون ابزارها رو نداشتیم. یعنی ما ابزار برای سگ و گربه معمولیش داریم توی ایران، چه برسه برای حالا بخواد مهمترین حیوانمون باشه، دانش استفاده از ابزارهامون رو نداشتیم
و حتی این راه هم نداشتیم که از مثلا روس‌ها یا کشورهایی که تخصص دارن بخوایم که اونها بیان این کارو انجام بدن.
این اتفاق در کل نگهداری از توله ها، حالا این بخش آخر داستان و پروژه، نگهداری از توله یوز پلنگ‌هایی که به هر دلیلی مادرشون یا نمیپذیرتشون یا اصلا مادری ندارن کار آسونی نیست، ولی تجربیات بسیار زیادی در دنیا وجود داره مخصوصا در آفریقا نسبت به این که چجوری باید این توله ها نگهداری بشه. بایستی پیش بینی و برنامه ریزی درستی از قبل میشد، یعنی قبل از این که اصلا توله ها به دنیا بیان، که افرادی آموزش ببینن این مؤسسات بین المللی اینها رو آموزش بدن یا حتی اصلا یک فردی رو بفرستن از خارج از ایران برای این کار، ولی این پیشبینی ها و برنامه ریزی ها نبود، باعث شد این اتفاق بیفته.
بله، شنیدید از ایمان معماریان از دست رفتن توله یوز دوم، جایی که وضعیت میشمرغ ایرانی هم در خطر انقراض شیر باغ وحش ارم هم از ضایعه کمری رنج می‌بره و در این حال و حواس که داوود برای ما مینویسه این زبون بسته‌ها هم جای اشتباهی به دنیا اومدن و سامان مینویسه همیشه کاری که اول باید انجام بدیم آخر انجام میدین. به این ترتیب پایان مجله بعد از ظهر میرسیم، تا مجله شامگاهی همراه زیاتی نمونده.